پنجه است در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد جان باختگان بیماری کرونا در ایران از مرز 27,000 نفر عبور کرد. نماینده ویژه آمریکا از افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران در روزها و هفته‌های آینده خبر داد. و مقام‌های جمهوری اسلامی از ارمنستان خواستند که منطقه مورد مناقشه قره‌باغ را تخلیه کند. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 4,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته گفت مجموع مبتلایان به این بیماری در کشور از 479,000 نفر فراتر رفته است.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 227 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 27,419 نفر رسیدن.
بنابر گفته سیما لاری، 21 استان از جمله تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و بر این باورند که آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان چند برابر آمار رسمی است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا با اعلام افزایش فشار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های آینده تأکید کرد که این فشارها هرگز به این شکل نبوده است. The pressure has never been like this and we will keep it going and we will increase it. آقای آدا آبرامز که روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN سخن می گفت همراهی نکردن شماری از کشورها در سازمان ملل با تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را بی اهمیت دانست. به گفته او رفتار بخش خصوصی و شرکت ها در زمینه تحریم های آمریکا با اهمیت تر است. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه 7 مهر ماه گزارش داده بود که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی است که بر مبنای آن ارتباط همه بخش مالی جمهوری اسلامی ایران با جهان قطع می شود. علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که ارمنستان بخشی از جمهوری آذربایجان را که به گفته وی اشغال کرده به این کشور بازگرداند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هم روز سه‌شنبه با اتخاذ موضعی مشابه گفت جمهوری اسلامی دخالت طرف‌های ثالث را خارج از چارچوب‌های توافق شده یه حل اختلاف غیر سازنده و زیانبار می‌بیند. پیش از این هم 4 نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و آذربایجان غربی در بیانیه‌ای کم سابقه اعلام کردند که باور آنها بدون به گفته آنها هیچ تردیدی منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان تعلق دارد. این حمایت‌های علنی در حالی ابراز شده که ایران معمولاً تلاش کرده در درگیری میان دو همسایه خود سیاست بی‌طرفی اتخاذ کند و در سال‌های اخیر روابط نزدیکتری با ارمنستان داشته است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از ایران خواست بیدرنگ نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر و سایر زندانیان سیاسی را آزاد کند. در بیانیه در این باره آمده است که این افراد در بحبوحه شیوع بیماری کووید 19 مورد تبعیض واقع شده و برخلاف سایر زندانیان نسبت به آنها آزادی آنها تعلل شده است. میشل باشله کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل در همین راستا مراتب نگرانی عمیق این سازمان از بدتر شدن وضعیت فعالان حقوق بشر و وکلا و زندانیان سیاسی را در نتیجه بحران کرونا بیان کرد. از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران برای جلوگیری از افزایش شیوع بیماری در زندان‌ها حدود 120,000 زندانی در سراسر کشور به طور موقت آزاد شدند، اما متهمان جرایم اقدام علیه امنیت ملی که احکام زندان بیش از 5 سال دارند از این موضوع مستثنا شدند. خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی شامگاه دوشنبه برای دادخواهی همزمان در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا گرد هم آمدند. یکی از این شهرها فرانکفورت در آلمان است که در این حرکت زنجیره‌ای شرکت داشت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
هواپیمای مسافری شرکت اوکراین بامداد 18 دی ماه سال پیش، دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران، هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و کلیه 176 سرنشینان در دم جان باختند. در پی تأخیر چند ماهه، سرانجام جمهوری اسلامی پذیرا شد جعبه سیاه این هواپیما را برای بازخوانی راهی فرانسه کند. پس از چندی مقام‌های مسئول فرانسه تشخیص دادند که تیم پرواز این هواپیما به دنبال موشک اول آسیبی ندیده بود، ولی 25 ثانیه بعد از موشک اول دومین موشک سپاه پاسداران هواپیما را سرنگون کرده. در این میان مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی تاکنون به این پرسش که به چه علت این هواپیمای مسافری با موشک مورد حمله قرار گرفته هیچ گونه توضیحی نداده و تنها به این بسنده کردند که شلیک به هواپیمای اوکراینی خطای انسانی بوده. خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در آخرین حرکت اعتراضی خود شامگاه دوشنبه همزمان ساعت 20 تا 22 به وقت ایران در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا گرد هم آمدند. یکی از این شهرها فرانکفورت در آلمان است که شهناز مرتب برگزار کنندش اینطور به رادیو فردا گفته:
در اعتراض سکوت جمهوری اسلامی برنامه برگزار میشه، از جمله در مقابل سازمان جهانی هوانوردی دنیا در مونترال و همینطور در مقابل پارلمان کانادا در شهر اتاوا. اونها دور هم جمع شدن و ما هم همصدا با اونها در شهر فرانکفورت دور هم جمع شدیم. خانواده های زیادی از شهرهای مختلف آلمان و همینطور کشورهای نزدیک مثل هلند و اتریش اینجا اومدن. اینجا اعلام کردیم خواهان دادخواهی، خواهان دیگه به این پرونده هستیم. تمام آمران و آمرین این جنایت وحشتناک به پای میز محاکمه کشیده بشن و امروز به خصوص اعتراض ما به سازمان جهانی هوانوردی در کانادا. سوال ما از خود سازمان جهانی هوانوردی اینه که وقتی کشور یک همچین خلاف وحشتناکی که باعث قتل 176 نفر از مسافران معمولی توی پروازی بودن که متاسفانه توسط دو تا موشک منهدم میشن، سازمان جهانی هوانوردی باید به این مسئله رسیدگی بکنه. ما خواهان این هستیم که تمام حقایقی که در اون زمان 3 دقیقه‌ای که متاسفانه جون تمام عزیزان ما رو گرفت، باید همه رو اطلاع بدن به ماها. و خوشبختانه به خاطر اعتراضاتی که از طرف خانواده‌ها شده، تا الان دو روز قبل دولت کانادا اعلام کرد که یک تیم تحقیقات الان درست کردن و میخوان خود دولت کانادا با این تیم تحقیقات خودشون رو به طور مستقل شروع بکنن و با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار دولت کانادا قرار داده شده، الان ما منتظر این میشیم که ببینیم دولت کانادا چقدر ما رو به این حقیقت نزدیک میکنه و چقدر میتونن جواب سوالهای بی جواب ما رو بدن. تا زمانی که جمهوری اسلامی به جرم جنایتی که مرتکب شده چه میز محاکمه کشونده نشه، تا زمانی که اینا به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده نشن، ما این مبارزه رو ادامه میدیم. ما تو خیابون هستیم و ما خواهان رسیدن به اون واقعیتی هستیم که طی این مدت اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی مخفی کرده.
شهناز مرتب برگزار کننده گردهمایی خیابانی شامگاه دوشنبه در شهر فرانکفورت آلمان، خود برادرزادهش آروین مرتب و همسرش آیدا فرزانه را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرم و بارها من رو با چشم خودم دیدم،
اینا رو من تعرض جنسی صورت میده.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
خبرگزاری ایلنا از طرح دولت حسن روحانی برای برقراری مزد منطقه‌ای خبر داد. طرحی که به گفته این خبرگزاری اتاق بازرگانی ایران به دنبال تحقق آن است. بر اساس این گزارش قرار بوده است که نشستی در روز سه‌شنبه یعنی امروز برای بررسی مکانیزم‌های محاسبه حداقل دستمزد و تعیین مزد بر اساس خصوصیات منطقه‌ای و صنفی برگزار شود. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
دولت حسن روحانی که وعده بازنگری در دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری را داده بود، اکنون طرحی را برای برقراری مزد منطقه‌ای به میدان آورده است. طرحی که قبلا هم برای تصویبش تلاش کرده بود، اما به دلیل مخالفت‌های گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری در سال گذشته راه به جایی نبرد و مسکوت ماند. مدافعان این طرح میگویند تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای میتواند توزیع صنایع را منطقی‌تر کند و صنایع کاربرتر میتوانند در شهرهای با تورم کمتر و دستمزد کارگر کمتر استقرار یابند و برعکس. به نوشته خبر آنلاین، کارفرمایان میگویند هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف ایران یکسان نیست. آنها به کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و آمریکا اشاره میکنند که دارای الگوی مزد منطقه‌ای هستند. اما به گفته کارشناسان در همین کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر کاملا مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی برای اجرای این الگو وجود ندارد. این در شرایطی است که درصد قابل توجهی از کارگران مشمول قانون کار نیستند و به همین دلیل دستمزدهایی به مراتب کمتر از مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای طرح دولت را اقدامی ضد انسانی توصیف کرد و افزود این پروژه است که سال‌هاست کارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی در پی آنند. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه طبقه کارگر ایران به فقیرترین طبقه کارگر در جهان بدل شده است، هر گونه تعیین مزد منطقه‌ای و صنفی را شمشیر کشیدن به روی کارگران ایران نامید. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار به حدود 2,000,000 تومان میرسد و با احتساب برخی مزایا برای کارگران متأهل حدود 3,000,000 تومان در ماه است. در این حال حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت دستمزد منطقه‌ای منجر به مهاجرت گسترده به مناطق مرکزی می شود و به تمرکزگرایی در کشور دامن می زند. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز به یک نکته اشاره می کند. این که در سالهای بین 48 تا 55 خورشیدی دستمزد منطقه‌ای در دستور کار قرار داشت، اما همیشه در بالای بخشنامه‌های مزدی نوشته شده بود که دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شوند که از حداقل دستمزد مصوب وزارت کار کمتر نباشد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه دستمزد منطقه‌ای به گفته او به منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است افزود، دولت شعار اشتغال زایی می‌دهد، اما این شعار همراه با نابودی زندگی کارگر است. او مسئولان را متهم کرد که قصد خدمت به نیروی کار و جامعه کارگری ندارند، بلکه به دنبال منافع و ثروت اندوزی خود هستند.
روزبه بلهری گزارش میداد، اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با شماره 20420221122113 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
سوالی دارم از همه دولت مردان، به خصوص از آقای روحانی. آقای روحانی، من چشمام مریضی، رفتم دکتر، دکتر میگه 10,000,000 تومان باید بدی چشمات عمل کنم. آخه کسی یک کارگر 10,000,000 تومان از کجا بیاره بده به دکتر چشماش عمل کنه؟ این دکترها به دستور کی همچی پولهایی را میگیرن؟ اینا از پول کی میرن دکتر میشن؟ چرا این دکتر رو ویل کردیم تو کشور؟ هر کاری که دلشون میخواد بکنن، هر پولی که دلشون میخواد از مردم بگیرن، میگه 10,000,000 تومان باید بری چشما رو عمل کنم. این چه کشور داری آقای روحانی؟
آقای روحانی، نکنه توهم زدی شما؟ میگی اقتصاد ایران از اقتصاد آلمان بهتره؟ خواب نما شدی؟ تو مردم نیستی که ببینی مردم با چه زلالت و با چه بدبختی دنبال یه ریزه نون خشک هستن داخلی سطلای زباله؟ اقتصاد ایران از اقتصاد آلمان بهتره؟ واقعا دم شما خیلی گرم. واقعا به ویل شموری کردنت واقعا باید ما ایرانی ببالیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برای رسیدن به اخبار و گزارش‌های بیشتر هم پیشنهاد می‌کنم وبسایت رادیو فردا رو چک کنید، radiofarda.com. در اینجا این مجله بعد از ظهری به پایان میرسه. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.